سرشش اسراس در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. تعداد کشته شدگان زمین لرزه قوی در ایتالیا به 38 تن رسید. وزارت امور خارجه ایران به گزارش‌ها درباره بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای واکنش نشان داد. و سفیر روسیه در تهران می‌گوید مسکو به دنبال داشتن پایگاه نظامی در ایران نیست. سلام می‌کنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. مقام‌های ایتالیا ظهر چهارشنبه اعلام کردند که یک زمین‌لرزه قوی در مرکز این کشور که ساعات اولیه بامداد چهارشنبه رخ داد، تا کنون دست کم 38 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی اداره پشتیبانی مدنی در ایتالیا با اعلام اولیه آمار افزوده است که هنوز تعداد بسیار زیادی مفقودند یا زیر آوار ماندند. این زمین‌لرزه به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر خرابی‌های وسیعی در شهرهای کوچک آکومولی، آماتریچه، پوستا و آرکواتا دل تورنتو به همراه داشته است که حدود 200 کیلومتر با شهر روم فاصله دارند. تصاویر منتشر شده حاکی از تخریب وسیع این شهرهای کوچک است که جمعیت‌های چند هزار نفری دارند. حدود 7 سال پیش یک زمین لرزه در شهر لاکویلا در نزدیکی محل زلزله اخیر رخ داد که به دلیل تراکم بسیار بالاتر جمعیت در آن منطقه بیش از 300 تن کشته شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌هایی درباره بازداشت یکی از اعضای هیئت همراه آقای ظریف در سفر به ترکیه این گفته‌ها را تکذیب کرد. آقای قاسمی البته مستقیماً بازداشت فرد مورد نظر را تکذیب نکرده، اما حضور این فرد را در هیئت همراه محمد جواد ظریف در سفر اخیر به کشور ترکیه ادعایی بی‌پایه و اساس خوانده است. بیشتر جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس گفته بود یک فرد که او را جاسوس خوانده همراه وزیر امور خارجه در سفر به ترکیه بوده که دستور بازداشت او در هواپیما صادر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش گفته است که این وزارتخانه قصد ورود به آنچه را که دروغ پردازی واهی و بازی‌های سیاسی ناسواب خوانده ندارد. در روزهای گذشته برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی خبر داده بودند که گفته شده دو تابعیتی است و از اعضای ارشد تیم کارشناسی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای در زمینه امور بانکی و تحریم‌ها بوده است. لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفته است مسکو به دنبال داشتن پایگاه نظامی در ایران نیست. او تاکید کرده است که استفاده بمب‌افکن‌های روس از پایگاه نوژه در همدان با مجوز شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شده است.
اگر هم توافق مشترک مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در آینده باشه و دیگه ما اگر لازم میدونیم هم تهران هم مسکو که باید ادامه بدیم به چنین نوع همکاری، این همکاری در آینده تکرار خواهد شد. ولی یک بار دیگر تأکید میکنم که با توافق مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه.
به گفته آقای جاگاریان اگر تهران و مسکو لازم بدانند این همکاری در آینده و با توافق مقامات عالی دو کشور تکرار خواهد شد. آمریکا پیشتر حضور هواپیماهای روس در ایران را تأسف‌بار خوانده بود. لوان جاگاریان با اشاره به کشته شدن افراد روس و ایرانی در نبردهای سوریه گفته است این همکاری های تهران و مسکو انتقام گیری در این زمینه بوده است. این سخنان در حالی مطرح شده که مقام‌های عالی ایران و روسیه از پایان پروازهای جنگنده‌های روس از پایگاه همدان خبر داده بودند. اگرچه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود این همکاری متوقف نشده است. روسیه و ایران که از حامیان دولت اسد در سوریه‌اند میگویند این همکاری برای مبارزه با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه النصره بوده است. ساعت 6:05 است. همچنان همراه با ما، همراه با رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که در اون آقای خاتمی گلایه‌هایی درباره عملکرد دولت بیان کرده. روز چهارشنبه امروز جزئیات تازه‌ای درباره این دیدار منتشر شده. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
انتشار جزئیات تازه‌ای از دیدار اخیر محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، دیداری که خبر انجامش هفته گذشته منتشر و گفته شد که در جریان آن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گلایه‌هایی را درباره عملکرد وزرای دولت آقای روحانی و جریان حامی او بیان کرده و هشدار داده است که طبقه اجتماعی حامی حسن روحانی به دلیل عملکرد دولت دچار یأس شده است. روز چهارشنبه حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز جزئیات دیگری از این دیدار را بیان کرده است. او گفته در دیدار محمد خاتمی با حسن روحانی آقای خاتمی گلایه‌هایی از آنچه بدعهدی حامیان آقای روحانی پس از انتخابات مجلس خوانده بیان کرده است. او همچنین از آنچه کج رفتاری برخی از وزرای دولت خوانده هم انتقاد کرده است. روزنامه آرمان به شیوه معمول رسانه‌های داخل ایران به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر محمد خاتمی به جای ذکر نام او از عنوان رئیس دولت اصلاحات استفاده کرده است. پیش از صحبت‌های حسن رسولی، عبدالله ناصری از دیگر اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان گفته بود که در دیدار محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران به آقای روحانی هشدار داده که دارای سازمان رأی مستقل نیست و نمی‌تواند بدون آرای اصلاح طلبان رئیس جمهوری شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره این دیدار و هشدارهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان می‌گوید:
به خاطر برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارهای وزرای دولت، نقدهایی از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته این نقدها عمدتاً به نظر می‌رسه همدلانه هست و بیشتر واجد این معناست که بدنه اجتماعی حامی دولت همچنان پشت دولت بایستن و آقای روحانی با یک کاهش رأی محسوس در حوزه گفتمانی اصلاح طلبان مواجه نشه، به ویژه که این مخاطره به خاطر وضعیت اقتصادی کشور وجود داره که بخشای نابرخوردار متأثر از کشیافتن وضعیت بعد از برجام و عدم یک تغییر وضع محسوس در حوزه اقتصاد و معیشت، ممکنه که اقشار نابرخوردار با یک نوع یأس نسبت به دولت روحانی پای صندوق‌های رأی در انتخابات آتی برن.
حسن رسولی در گفتگوی منتشر شده از او گفته است که حسن روحانی برخی گلایه‌ها و انتقادهای مطرح شده از سوی محمد خاتمی را به وزرا منتقل کرده است. بر این اساس احتمال وقوع تغییری در عملکرد دولت آقای روحانی وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ این سوال را منفی می‌داند.
اتفاق خاصی دست کم در حوزه واکنش دولت ما شاهد نبودیم. مثلا به عنوان نمونه اظهار نظر آقای جنتی در رابطه با کنسرت ها، واکنشی که داشت در قبال صحبت های غریب امام جمعه مشهد که گفت مشهد جای کنسرت نیست و کسانی که دنبال این چیزها هستن شهر رو ترک کنن، خب به آقای جنتی وزیر ارشاد کاملا تمکین کرد و از یک موضع یأس و ضعف. این دست موضع‌گیری ها همون جاییه که به گمان من با واکنش اصلاح طلبان روبرو شده و معتقدن که این گونه رفتارها موجب ریزش رأی آقای روحانی خواهد شد. اما ما به ازای این نقدها در حوزه گفتمانی دولت یا کارنامه دولت نداشته.
انتقادهای اصلاح طلبان از عملکرد وزرای دولت حسن روحانی و حامیان آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و همزمان برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از فاصله گرفتن دولت حسن روحانی از جریان اصلاح طلب خبر دادند. با وجود این انتقادها، اما چهره‌های مختلف اصلاح طلب همچنان از لزوم حمایت از دولت صحبت می‌کنند و می‌گویند در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در صورت نامزدی آقای روحانی از او حمایت خواهند کرد. مرتضی کاظمیان در این باره چنین می‌گوید:
به نظر میرسه که هم عزم جدی وجود داره بر حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعدی و برای 4 سال بعد و همین که اساساً اصلاح طلبان بر مبنای یک نوع ارزیابی واقع بینانه از شرایط خودشون و شرایط حاکم بر کشور به این نتیجه رسیدن که گزینه مناسبتر یا واقعیتری از آقای روحانی برای انتخابات آتی هم ندارن. به این معنا تمکین کردن به وضع موجود، وضع واقع بینانه رو فهم کردن و بر مبنای اون تلاش میکنن که نسبت خودشون رو هم با دولت روحانی تنظیم کنن و همین که باعث بشن برای 4 سال بعد این دولت تداوم پیدا کنه، تا بلکه بخشی از خواسته های اردوگاه اصلاح طلبان توسط اعتدالگرایان و دولت آقای روحانی متحقق بشه.
همزمان با انتشار صحبت های حسن رسولی، فائزه هاشمی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از آنچه حمایت برخی اصلاح طلبان از علی لاریجانی خوانده انتقاد کرده و گفته است انتخاب نشدن محمد رضا عارف به عنوان رئیس مجلس باعث شد تا در انسجام اصلاح طلبان مشکل ایجاد شود و نتوانند قوت و انسجام خود را پیدا کنند.
خب سرشش رو 10 دقیقه است، همطور که از صبح تا به حال در خبرها شنیدید، ظهر چهارشنبه مقام های ایتالیا اعلام کردند که یک زلزله به بزرگی 6.2 ریشتر بخش مرکزی ایتالیا در جنوب پروژا و در مناطقی در حدود 100 کیلومتری شهر روم رو لرزونده و تا کنون بر اساس آماری که وجود داره دست کم 38 تن کشته شدند. همچنان افرادی زیر آوار هستند، افرادی مفقود شدند، گفته میشه در منطقه آماتریچه ساختمان های مرکزی شهر ریختند و مردم هم به تله افتادند، برق منطقه قطع شده و جزئیات دیگر. در همین رابطه دقایقی پیش با مصطفی خسروی روزنامه‌نگار در ایتالیا صحبت کردم و جزئیات مربوط به این زلزله رو از او پرسیدم.
ببینید، زلزله در شمال شرقی روم و جنوب شرقی شهر پروژا میشه گفت نسبتاً در مرکز ایتالیا رخ داده. این زلزله در روی صفحه اپینو اتفاق افتاده که این صفحه هست که در سالهای گذشته، در دهه‌های گذشته هم باعث زلزله‌های مختلفی در ایتالیا شده که مهمترین و معروف‌ترین اون زلزله سال 2009 در شهر آکویلا بوده. زلزله در اصل بامداد امروز با قدرت 6 ریشتر در عمق 8-9 کیلومتری از سطح زمین بوده و یک زلزله در نزدیکی های سطح زمین محسوب میشه و همین خاطر قدرت تخریب نسبتا بالایی داشته. از این که بگذریم، خوشبختانه میشه گفت محل وقوع زلزله در یک منطقه کوهستانی و کم جمعیت بوده. اونجا چندین روستا وجود داشته که اکثر این روستاها با درصد بالایی تخریب شدن و افراد بسیاری زیر آوار هستن. هنوز تا این لحظه 38 کشته میشه تایید کرد، ولی تعداد افرادی که زیر آوار هستن و خبری از سرنوشت اونها نیست بیشتر از این صحبت هاست و امدادها در منطقه ادامه داره.
آقای خسروی، آیا در شهرهای بزرگتر اطراف این روستاهای کوچک زلزله در اونها اومده وضعیت به حالت عادی برگشته یا نه همچنان با مسائلی مثل قطع برق درگیرند؟
نه، مثلا در شهرهای اطراف به خصوص روم پایتخت ایتالیا که در 100 کیلومتری زلزله دیشب بود، میشه گفت که در قسمت های شرقی پایتخت این زلزله احساس شد، ولی حالت اضطراری اعلام نشده. از طرف بیمارستان ها و مرکز اورژانس فراخوان دادن برای دریافت خون که اگر کسی میتونه و توانایی اهدای خون داره به این مراکز مراجعه کنه. از طرف دیگه در شهر پروژا هم این زلزله احساس شد، ولی خسارات آنچنانی در این شهر به بار نداشته.
آقای خسروی، ایتالیا در سال 2009 هم شاهد یک زلزله 6.3 ریشتری بود. این کشور چقدر آماده است که با چنین بلایای طبیعی کنار بیاد؟
بله، همونجور که اشاره کردم، زلزله شهر آکویلا در سال 2009 هم تلفات بسیاری داشت و خرابی های بسیاری به بار آورد. مشکل اینجاست که اصولا کشور ایتالیا با خصوص مرکز این کشور مملو از روستاهای قرون وسطایی، روستاهایی که هر کدوم قدمتشون به 500 600 تا 1000 سال بعد از میلاد مسیح میرسه، در اداره گذشته هستن این روستاها و اکثرا سنگی هستن و کوچکترین زلزله‌ای با ابعاد 5.6 ریشتر میتونه تلفات و خسارات زیادی بار بیاره. به همین خاطر میشه گفت که همیشه این کشور با تهدید زلزله و از هم طرفی هم با تهدید تخریب و خسارات جانی و مالی مواجه بوده و هست، به خصوص در این مورد اخیر که راه‌های ارتباطی چون در یک منطقه کوهستانی هست بسیارشون قطع شده و کار امدادرسانی رو سخت‌تر کرده. اما در کل کشور ایتالیا بعد از زلزله آکویلا و تجربه که به دست آوردن، خب آمادگی نسبتا بیشتری داره برای مواجهه با زلزله، ولی در بعضی مناطق مثل منطقه کوهستانی لاجرم کاری نمیشه کرد و باید سعی کنند که در اولین فرصت از راه‌های مختلف به مصدومین و حادثه دیدگان امداد برسونند.
سپاسگزارم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.